این شناور از نظر قدرت و کاربری در رأس ناوشکن‌های حامل موشک‌های هدایت‌شونده قرار دارد. در بیانیه ارتش آمریکا آمده که نیروی دریایی این کشور به طور معمول و با احترام به قوانین بین المللی مشغول انجام عملیات در دریای سیاه است. بر اساس این بیانیه، هدف از اعزام ناو دونالد کوک به دریای سیاه تحکیم ثبات و امنیت این دریا و تقویت توانمندی های دریایی همراه با همپیمانان ناتو و همتایان منطقه آمریکا است. ناو دونالد کوک در حال وارد دریای سیاه شد که طی ماه گذشته فورت مک‌هنری کشتی حمله آبی خاکی ناوگان آمریکا و HMS کو از ناوگان ارتش بریتانیا در این دریا گشت زنی کردند. وادیم پریستایکا سفیر اوکراین در ناتو در جمع خبرنگاران گفت این گشت زنی ها پیام به روسیه است.
حضور ناوهای غربی در دریای سیاه افزایش یافته. ماه گذشته همزمان دو ناوگروه در این دریا حضور داشتند که اقدامی بی سابقه است. البته بر اساس پیمان مونترو، پیمانی که پیرامون ترانزیت در تنگه‌های بوسفور و داردانل با ترکیه امضا شده، کشتی‌های خارجی صرفاً می‌توانند تا 21 روز در آب‌های دریای سیاه حضور داشته باشند. از این رو ناوگان ناتو جابجا می‌شوند، اما حضورشان برای تقویت توانمندی همپیمانانشان و هشدار به روسیه است. هرچند هیچ کشوری در صدد تحریک روسیه نیست.
اوکراین روسیه را متهم می‌کند که از 5 سال پیش مشغول جنگ ترکیبی با این کشور است و پس از اشغال و الحاق کرمه از جدایی طلبانی حمایت کرده که صرفاً به کمک روسیه بخش‌های از شرق اوکراین را تحت کنترل دارند. به گفته مسئولین اوکراینی، 2 ماه پیش برای نخستین بار ارتش روسیه و نه نیروهای نیابتیش علناً علیه اوکراین دست به تعرض زدند. 25 نوامبر 4 آذر ماه دو کشتی جنگی همراه با یک یدک‌کش متعلق به ارتش اوکراین که در حال حرکت از تنگه کرچ میان دریاهای آزوف و سیاه بودند از سوی گارد ساحلی روسیه مورد حمله قرار گرفتند و توقیف شدند. 23 ملوان اوکراینی همچنان در بازداشت به سر می‌برند. روسیه که همواره مداخله در بحران اوکراین را رد کرده، کیف را متهم می‌کند که در اقدامی تحریک‌آمیز کشتی‌های خود را به آب‌های سرزمینی روسیه اعزام کرده. این در حالی است که بر اساس پیمان مشترک میان روسیه و اوکراین، استفاده از دریای آزوف و تنگه کرچ برای کشتی‌های دو کشور آزاد است. الک فرالوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید دریای سیاه عرصه جدیدی برای رویارویی روسیه و غرب است.
25
نوامبر روسیه نشان داد که اسلحه به دست از کریمه و سواحل آن در دریای آزوف و سیاه محافظت خواهد کرد. از آنجا که تقریباً هیچ کشوری الحاق کریمه را به رسمیت نشناخته، استدلال‌های حقوقی روسیه در عرصه بین‌المللی بی‌معنا و تحریم‌ها علیه روسیه همچنان پابرجاست. با افزایش فشار نظامی، مسکو در تلاش است کشورهای غربی را وادارد به مسائل کریمه چشم ببندند. اما غرب نیز ورقهای نظامی در دست دارد و حضور ناوگان غربی در دریای سیاه برای بازدارندگی است.
جمعه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در پی دیدار با هایکو ماس همتای آلمانیش گفت مسکو حضور ناظران فرانسه و آلمان در تنگه کرچ را به طور اصولی قبول دارد. اما پاولو کلیمکین، وزیر خارجه اوکراین، طی دیدار با وزیر خارجه آلمان که همان روز از مسکو به کیف سفر کرده بود هشدار داد دریافت مجوز از روسیه برای استقرار ناظران بین المللی در بندر کرچ که از سوی روسیه اشغال شده به معنای به رسمیت شناختن حق روسیه است. او ضمن استقبال از میانجیگری فرانسه و آلمان در مناقشه اوکراین با روسیه تصریح کرد نباید قبول کنیم که کشور اشغالگر درباره سرزمین اشغالی تصمیم بگیرد. مسکو میگوید شهروندان کریمه طی همه پرسی برای پیوستن این شبه جزیره به روسیه رای دادند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما ارتش اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه‌ای از انهدام یک راکت شلیک شده به سوی شمال بلندی‌های جولان در مرز با سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری آلمان در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که سیستم دفاع هوایی این کشور موسوم به گنبد آهنین توانسته یک موشک را پس از رهگیری منهدم کند. ارتش اسرائیل به مبدأ شلیک این موشک اشاره‌ای نکرده است. سوریه به این خبر هنوز واکنشی نیز نشان نداده، اما ساعتی پیش از آن اعلام شده که ارتش سوریه 5 موشک شلیک شده به سمت فرودگاه دمشق را با موفقیت منهدم کرده است. اسرائیل هم تاکنون درباره این حمله سکوت کرده است. هفته گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به صراحت تایید کرد که ارتش این کشور به 100 هدف متعلق به ایران در سوریه حمله کرده است. و ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است تیر ماه سال 98 برگزار شود امروز یکشنبه به پایان رسید. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که تاکنون 14 نفر برای رقابت‌های این دوره از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ثبت نام کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی در میان ثبت نام کنندگان هستند. جزئیات بیشتر این خبر رو از همکارم نازآفرین میرزا خلیلی بشنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی روز یکشنبه با ثبت نام برای نامزدی ریاست جمهوری به طور رسمی وارد رقابت‌های انتخاباتی شدند. عبدالله عبدالله پس از انتخابات جنجالی سال 2014 بر اساس توافق با محمد اشرف غنی رئیس اجرایی کشور شد و این دو نام دولت را وحدت ملی گذاشتند. پیش از ورود این دو نامزد مطرح به دور آتی انتخابات، رحمت الله نبیل، گلبدین حکمتیار و احمد ولی مسعود نیز به عنوان نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان ثبت نام کرده بودند. بنابر آمار اعلام شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، تاکنون شماره ثبت نام کنندگان به دست کم 14 تن رسیده است. بنابر گزارش رسانه‌ها، احمد ولی مسعود رهبر جریان سیاسی وفاق ملی پس از ثبت نام گفته است که در صورت پیروزی نظام سیاسی کنونی را از ریاستی تغییر خواهد داد. در حالی است که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان طرفدار نظام ریاستی است. به نظر می‌رسد که در انتخابات پیش رو که قرار است در 29 تیر سال 1398 برگزار شود، یکی از موضوعهای مناظره‌های انتخاباتی بین نامزدان رویکردشان به حفظ نظام ریاستی یا تغییر آن به صدارتی است. اما بر این انتخابات خشونت‌های فزاینده شبه نظامیان، شماره بی سابقه کشته‌ها در میان غیر نظامیان، اختلافات سیاسی، عمیق‌تر شدن شکاف قومی و کمرنگ شدن امید برای برقراری صلح سایه افکنده است. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در تلاش است در انتخابات بعدی در سمتش ابقا شود، اما در این حال دولتش از اینکه در گفتگوهای صلح با طالبان به حاشیه رفته گله‌مند است. همچنین اشرف غنی که از اقوام پشتون است به دنبال گسترش حامیانش فراتر از این اکثریت قومی در افغانستان و ایجاد همپیمانانی در میان سایر اقوام است. واشنگتن با اعلام خروج نیمی از نیروهایش از افغانستان به تازگی پیشنهاد از سرگیری گفتگوها با طالبان بر سر پایان دادن به جنگ 17 ساله افغانستان را داده بود تا نگرانی‌های پیشرو را در زمینه بی‌ثباتی در دولت کابل با خروجش برطرف کند. در پی آن گروه طالبان افغانستان از سرگیری گفتگوها با زلمای خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا را که قرار بود در اسلام آباد برگزار شود رد کرد. در همین حال اینکه طالبان موجی تازه از حمله‌های خونین را اثر گیرد تا مانع از برگزاری این انتخابات شود نیز همچنان یکی از نگرانی‌های عمده مردم و مسئولان افغانستان است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و ما انفجار یک اتوبوس شهری در مرکز شهر افرین در شمال غرب سوریه در روز یکشنبه دست کم 3 کشته و 20 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز این انفجار همزمان است با نخستین سالگرد آغاز عملیات شاخه زیتون ارتش ترکیه علیه شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق در این شهر. همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه در واکنش به این حمله در سخنانی گفت عملیات ارتش ترکیه در افرین، جرابلوس و الباب ادامه خواهد یافت و کسی نمیتواند مانع آن شود. یک سال پیش ارتش ترکیه به همراه نیروهای ارتش آزاد سوریه که مورد حمایت ترکیه هستند عملیات شاخه زیتون را با هدف بیرون راندن شبه نظامیان کرد یگانهای مدافع خلق در بخشای از مناطق کردنشین شمال سوریه آغاز کردند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. برای دیدن خبرهای بیشتر هم می توانید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و در اونجا خبرها و گزارش‌های تحلیلی بیشتری رو ملاحظه بفرمایید. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.